سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینم یا میشنوم. امروز شنبه 26 اوت یا آگست 2023 و 4 شهریور 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعد باز هم خبرهای مهمی هفته گذشته بوده که باید بهشون رسید و بعد هم همینطور که قول دادم به عزیزان مقاله‌ای رو که جفری ساکس نوشته، چون هنوز به اصطلاح خبرهای اوکراین جز خبرهای داغ و تعیین کننده است، بنابراین اون رو باز خواهم کرد. که البته گفتم من همیشه موقعی که این مقالات رو باز میکنم اشاره میکنم که از نظر خود ایران و مسائل ایران چه اهمیتی داره. فرضاً توی این مقاله جفری ساکس با تاریخ و روز و ماه و سال به قول معروف توضیح میده که کشورهای غرب چه قولهایی به گورباچف، به یلسین، به پوتین، به شورنچه دادن و به هیچ کدوم از اینا عمل نکردن. خب این برای مردم ایران اهمیت داره، در سر فرضاً مسئله برجام که چه قولهایی دادن و ایران چقدر کوتاه اومد قبل از موقع برنامه اتمیش رو، هم در زمان آقای خاتمی که به طور کامل قطع کرده بود و بعدش هم درآمد و ما میدونیم زدن زیر قولشون. یعنی اینا از نظر فقط مربوط به روسیه یا چین یا این و آن نیست، ارتباط پیدا میکنه با کشور خودمون و آینده کشورمون که به چه کسایی اعتماد بکنیم و به چه کسایی اعتماد نکنیم. در هر حال بنابراین فقط مسئله اوکراین نیست، یه مسئله ملیه. حالا صحبت خواهم کرد برای اینکه در آخرین ساعاتی که معمولا عزیزان در آخرین ساعاتی که من میخوام خونه رو ترک بکنم، آپارتمان رو ترک بکنم بیام در این برنامه، سوالاتی رو مطرح میکنن و از جمله مسئله که من صحبت از چت ملی کردم به مقدار به اصطلاح سوال پیش آورده که حالا اگه فرصت باشه به اصطلاح من یه توضیحاتی راجع به این قضیه هم خواهم داد. ولی ما میدونیم که هم هفته گذشته سالگرد 28 مرداد بود که من یه مقدار فقط خاطرات خودم رو گفتم و توضیحات مفصلی ندادم و برای جبران این 3 کتاب من معرفی کردم، برای اینکه مهمه که ما خودمون هر کدوم از ماها بینندگان ارجمند مراجعه بکنن و اسناد و مدارک و به حرف این و آن همینجوری گوش نکنن. علت اینکه من این کتابای یروان ابراهامیان رو معرفی کردم، خب کتابای متعدد دیگری از تئوریسین ها، اکادمیسین ها، گزیروفسکی و یا آقای همایون فتوزیان کتاب نوشته راجع به این قضیه. چاره دکتر مصدق بی خود پیشنهادات ارزان بانک جهانی رو، ابرالهریمن رو، شتوکس رو، اینو، آن رو نپذیرفت. خب آدم به این جناب استاد اکسفورد چی بگه؟ گروان ابراهیمیان جوابشو داده. اینه که به اون وقت مقایسه باید بکنیم خودمون به طور مستقل. بریم برای این که من یه مقدار تجربیات شخصی خودم رو که اون موقع بودم و موقعی که بعضی از این مقالات رو در همیهن و نمیدونم دنیای اقتصاد و شرق و غرب و اینا آدم میخونه، آدم فشار خونش میره بالا که چه جو مسمومی. ببینید جو به کجا رسیده که اینا میخوان انکار بکنن که در 28 مرداد کودتایی شده. اصلا آدم به قول معروف دیوانه میشه که چه جو مسمومی فضای ایران رو در حال حاضر گرفته که این روزنامه ها جرأت اینو میکنن. و ببین موسی غنی نژاد ها چه جولونی میدن، آدم رو فوق العاده اذیت میکنه این قضیه. به هر حال ابتدا من یه گزارش سریع از تیبورون در کالیفرنیا 30 دلار، از فرانکفورت آلمان 100 دلار، از شوشتر 100 دلار کانادا، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار و از اپتس در کالیفرنیا 20 دلار. بنابراین میرم ابتدا راجع به چپ ملی چند کلمه ای. این چیزی که همین امروز صبح یکی از عزیزان از ایران مطرح کرده و از من خواسته که توضیح بدم. خب ابتدا باید از چپ ما یه تعریفی داشته باشیم. تعریف متعددی وجود داره، ولی به نظر من در برابر سرمایه داری که هم انسان و هم طبیعت رو در مسلخ سود سرمایه قربانی میکنه آیا اینو جلو چشممون نمیبینی؟ شما اوضاع جهان رو نگاه بکنید، مردم افریقا رو نگاه کنید، مردم خود امریکا رو. موقعی که من بی خانمانه ها رو تو همین شهر لس آنجلس، توی نیویورک و شهرهای دیگه، لااقل 30% از این ثروتمندترین کشور جهان قربانی این سیستمه. 30% بیشتر، در واقع 50% در آستانه فقره. حالا بگذاریم از بیماری های اجتماعی که نمیخوام واردش بشم. عزیزان میتونن تو حتی روزنامه نیویورک تایمز این بیماری های اجتماعی رو بخونن. در مسلخ سود مجتمع نظامی صنعتی و وال استریت قربانی میشه انسان. طبیعت رو ببینید چه بر سرش بردن. بنابراین اونهایی که پیشبینی کردن از 150-60 سال پیش که آره نظام سرمایه‌داری دستاوردهای عظیمی داشته در مرحله رقابتیش، در مرحله کارآفرینیش، دستاوردهای علمی عظیمی داشته، نمیشه انکار کرد. به همین طور منطقه قابل پیشبینی هم بوده که تضاد واقعی بین کار و سرمایه وجود داره و این تضاد بنیانی بالاخره هر دستاورد درج یک و عظیمی که داشته به عکس خودش تبدیل میشه. از شکافتن اتم تا اینترنت تا سلفون تا تلویزیون تبدیل به یه بلای اجتماعی میشه. جلو چشممونه اینا و بشریت رو به طرف بربریت داریم جلو چشممون میبینیم و زمستان اتمی میبره. بنابراین هم انسان رو و هم طبیعت رو در مشلخ سود سرمایه قربانی میکنه. این سیستم سرمایه داریه. یکی از تعاریفی که برای چپ هستون تعاریف مختلفی میتونه وجود داره، اینه که مخالف اینه و میگه که باید هم طبیعت که مادره و هم انسان که اسمشو میشه طبقه کارگر. طبقه کارگر این نیست که بیه کسی بیل و کلند یا داس و چکش نرد درصد از جامعه، اینا باید محافظت بشه، طبیعت باید محافظت بشه و در نتیجه توسعه باید توسعه قابل دوام باشه، sustainable development. بنابراین این یه تعریف چپه. حالا ملی یعنی چه؟ ملی عبارت از اینه که ما جلوی چشممون در 300-400 سال گذشته دیدیم که امپراتوری های غالب چطور میان و کشورهای ضعیفتر رو چطور برشون تسلط پیدا میکنن. نمیخوام حالا وارد هر شود که شما فرانسه رو در مورد همین نیجر و کشورهای غرب افریقا نگاه بکنید، انگلیس رو در همین افریقا نگاه بکنید که این جنایتکارای ضد بشر چه بر سر افریقا آوردن، چه بر سر چین آوردن، چه بر سر ایران، چه بر سر مصر، هلند چه بر سر اندونزی آورد، ایتالیا چه بر سر لیبی آورد. بنابراین پدیده ای به اسم امپریالیسم یعنی سلطه جویی، سلطه و تابعیت داریم. ملیگراها در برابر این نیستن. ممکن سوسیالیست نباشم، دکتر مصدق یه سوسیالیست نبود ولی یه ملی بود و در نتیجه در برابر امپریالیسم ایستاد. بنابراین ملی بودن تا زمانی که امپریالیسم وجود داره نیروهای ملی باید از استقلال کشور، تمامیت ارضی کشور و حق حاکمیت کشور دفاع بکنن. چپ باید ملی باشه وگرنه با شکست روبرو میشه. استقلالشو فقط استقلالش رو از شود که انگلیس و امریکا و اینا حتی از شوروی میبایست استقلالش رو حفظ میکرد، از چین میبایست حفظ میکرد. اینا دیگه تجربیات خود منه، تجربیات تلخیه که نمیخوام واردش بشم، که در واقع اونهایی که از شوروی تابعیت، از چین، از انور خواجه، از یوگسلاوی، از کوبا میخواستن همینجوری پیروی کورکورانه بکنن، ضربات سنگینی بهشون خورد. بنابراین چپ ملی معناش اینه حالا من میتونم مثال تاریخی برای عزیزان بزنم. فرضاً شما اگه مقالات ماوتون رو بخونید ببینید از سونیاتسن چه تجلیلی میکنه. تقریبا مقاله‌ای نداره به جز مقالات راجبه چیزای نظامیش. حتی در مقالات نظامیش چه تجلیلی از سونیاتسن میکنه. سونیاتسن که چپ نبود، که فرد ملی بود. و این چه اثری روی اثر مثبتی روی انقلاب چین گذاشت. حتی چیان کایشک زمانی که چین در حال مبارزه با امپریالیسم ژاپن جنایتکار بود، ما میدونیم واقعه چیان چی هست، که چطور یکی از خلبانهای طرفدار حزب چیان کایشک رو بود و آوردش و عملا تحویل ماوتون دادش. ماوتون با سلام و صلوات دوباره برش گردون به نانکن. و این اگه تاریخ انقلاب چین رو عزیزان مطالعه بکنن چه اثر عظیمی گذاشته روی انقلاب. سیاست‌های دقیق، سیاست‌های ملی، سیاست‌های برپایه منافع ملی، چه اثرات عظیمی برای پیروزی این حزب و پیروزی مردم چین داشته. در حالی که اگر ماوتون در سال 1948 به حرف استالین گوش می‌کرد و با همین چیان کایشک وارد معامله می‌شد، بعد از اینکه ژاپن با شکست روبرو شده بود و حزب کمونیست در آستانه پیروزی بود، استالین بهش پیشنهاد کرد که باید با چیان کایشک وارد مذاکره بشی و مصالحه بکنی. ماوتون زیر بار نرفت، چون منافع ملیش فوق العاده مهمتر است آن چیزی بود که استالین بهش سفارش میکرد. بنابراین این یه نمونه. نمونه دیگرش هوشیمینه. یه چپ ملی واقعی بود. اگر میخواست همین طور چه از چین و چه از شوروی پیروی بکنه، این انقلاب به پیروزی نمیرسید اونطوری که رسید. استقلال خودش رو به طور کامل با نیروهای حتی با بودایی ها شبهای متعددی رو در معابدشون میگذرون با اینا. پیوند تنگاتنگ با ملت ویتنام داشت. ملت پیروزیشون و یک نیروی جهنمی مثل امریکا را تونستن شکست بدن به دلیل چیه؟ به دلیل این سیاست های ملی گرایانشون بود، هم چپ و هم ملی. به همین ترتیب هم چه گوارا و هم فیدل کاسترو انتقادات شدیدی به شوروی داشتن. با اینکه این هم اشاره بکنم، اگر کمک شوروی به چین نبود ممکن بود انقلابشون پیروز نشه. این هم باید گفت، اگر کمک شوروی به کوبا نبود از پا در اومده بود کوبا. بنابراین این هم هست، شوروی کل به کشورهای افریقایی چه کمک‌های عظیمی در دهه 1950 و 60 کرد که من قبلاً بهش اشاره کردم. این دلیل نمیشه که شوروی از شوروی همینجوری پیروی بشه. و چون شوروی گفته که فرزن خمینی یه ضد امپریالیسته، تا هم بری پشت خمینی و خودتو خرد خاکشیر بکنی با رفتن پشت خمینی. ایناست که تو باید منافع ملیت رو چه در مورد آذربایجان چه در مورد عشرت نفت شما، باید منافع ملیت در درجه اول باشه تا منافع حتی یک کشور سوسیالیستی، حالا اسمشو میذاریم شوروی. ایناست علت این که بسیاری از احزاب کمونیست به روز امروز رسیدن، به روز امروز رسیدن. بعد از جنگ دوم جهانی حزب کمونیست فرانسه چی بوده؟ به رهبری تورس. حزب کمونیست ایتالیا به رهبری تولیاتی چی بوده؟ حزب کمونیست یونان که فاشیست ها رو شکست داده. ببینید الان 2-3% بیشتر رأی نداره. باید ببینیم چرا؟ چطور شد که چین، کوبا، ویتنام و بعد چاوز یه انسان مستقل، اینا نمونه های تاریخیه که موقعی که تو فقط چپ و سوسیالیست نباشی، ملی باشی، منافع تا زمانی که امپریالیسم وجود داره ملی‌گرایی حیاتیه برای نیروی چپ، حیاتیه. مگر اینکه یه زمانی امپریالیسم وجود نداشته باشه. مثال همین الانش، یه دفعه من وارد این چیز، در حال حاضر شما جمهوری اسلامی رو دارید، یه سیاست داخلی داره که تماما ضد مردمیه، حالا صحبت خواهم کرد، و یه سیاست خارجی داره. رفتن توی بریکس یه چیز ساده است، آشتی با عربستان یه چیز ساده است، رفتن توی پیمان شانگهای یه چیز ساده است. اینا مسائل ملیه، اینا مسائل مربوط به جمهوری اسلامی، شاه، این حکومت ها و این دولت ها میان و میرن. اینا مسائل ملی به نفع ایرانه و چپ باید اینو تشخیص بده که اینا مسائل ملیه، ربطی به حکومت نمام جمهوری اسلامی و امثالهم و امثالهم نداره. آشتی با عربستان ضربت عظیمی به صهیونیسمه، به صهیونیسم و انگلو زاینیست فاشیسم. همین رفتن به بریکس، همین رفتن به پیمان شانگهای، همین رفتن به پیمان اوراسیا، کشورهای آسیای مرکزی، همه اینا مسائل ملیه، ربطی به این و آن و نمیدونم جمهوری اسلامی و امثالهم. آره، در حال حاضر جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و موفق شده این دستاوردها رو در سیاست خارجی داشته باشه و از دولت سوریه دفاع بکنه، از ملت فلسطین دفاع بکنه، از ملت لبنان و یمن دفاع بکنه. اینا مسائلیه که به مسائل ملی ما برمیگرده. وگرنه عزیزان از من خواستن که انتقاد کردن، هر چقدر که تو راجع به ایران زیاد صحبت نمی کنی، مرتب از اوکراین و از امریکا و اینا صحبت می کنی. حالا من نامه این عزیز رو می خواستم، ولی خکیده یه بسرا بحثش نیره. من از ایران صحبت نکردم در از این 20 سال، داره 20 سال میشه این برنامه. آیا صدها ساعت صحبت نکردم؟ در واقع اینا میخوان که من از بیماری های اجتماعی و سیاست های داخلی ضد مردمی و ضد انسانی جمهوری اسلامی، از گرانی، تورم، کودکان کار، کارتون خوابها، اعتیاد، فحشا، بیکاری، فساد تا مغز و استخوان سیستم، از میان رفتن معیارها و ارزشها که آقای عبدالکریمی من که تو تلگرام گذاشتم مفصل راجبش صحبت میکنه، از دست رفتن معیارها، یعنی مردم غیر مذهبی شدن ولی رفتن دنبال بی بی سی و نمیدونم این تلفن‌های لجن‌آلوده و دنیای مجازی لجن‌آلوده. حالا کثیف‌تر فرهنگ هالیوودی، برای اینکه معیارهای جدید و ارزش‌های جدید انسانی یا کمبود چپ بوده یا کمبود نیروهای ملی بوده یا کمبود همین آخونده بوده، معیارها را از دست دادن، نه تنها مذهب رو ول کردن، بلکه معیارهای فوق العاده خطرناکتری رو دنبالش رفتن. یعنی از دست رفتن معیارها که اینه که واقعا یک کشوری رو آیندهش رو تیر و تار میتونه بکنه. هر طرف که شکاف طبقاتی که الان در ایران وجود داره در کمتر کشوری وجود داره، به شمال شهر، به مالها، به مغازه ها، که من مرتب ویدیوهاش رو میبینم که تو پاریس و لندن و اینا نمیتونید پیدا کنید. اون وقت به کوچه کفیله های جنوب شهر و یا به بلوچستان و سیستان و کردستان و بغیره و غیره نگاه بکنید. شکاف طبقاتی که حتی در زمان شاه هم اینجوری نبوده. هر که وقت فرار و مغزها رو نگاه بکن که با بسیاری از اونایی که از دانشکده نمانفلان شریف فارغ و تحصیل میشن، هدفشون اینه که به یک کشور اروپایی و یا امریکا و یا استرالیا یا کانادا برن. دستان اینه حجاب اجباری، زندانیان سیاسی، اعدام ها، همه اینا از من میخوام که من بیام و ذکر مصیبت بکنم. به این عزیزان من در جوابشون از طریق ایمیل جواب دادم که خب اگه این ذکر مصیبت رو میخواید شب و روز گوش بکنید، ایران اینترنشنال هست، بی بی سی هست، صدای امریکا هست، من و تو هست و تلویزیون ها روز و شب مردم ایران به اینا دارن گوش میکنن، چه نیازی داره که من بیام اینجا راجبش صحبت بکنم؟ وظیفه این برنامه ذکر مصیبت نیست، پیدا کردن راه علاجه. یعنی تشخیص بیماری و پیدا کردن دارو. تشخیص بیماری باید از 28 مرداد آغاز کرد لااقل، یا باید از دوره قاجار و اصل بیخبری. و اینه که من مطرح کردم چرا نیروهای هم ملی و هم چپ ضعیف بودن و هستن. باید ما تاریخ رو بررسی بکنیم ببینیم چرا که یه آدم قرون وسطایی و آدم خاری میاد و روی چنین انقلاب پر عظمتی سوار میشه. وظیفه این برنامه اینه که اینو باز بکنه، نه اینکه ذکر مصیبت بکنه. باید توضیح بده این برنامه که در 28 مرداد چه اتفاق افتاد. آیا امریکا و انگلیس کودتا نکردند و این چه ضربتی به کشور ما، به ملت ما و آینده‌اش زد؟ و الان یک عده، من نمیتونم، فقط میهن فروش نمیشه، اینا حیوان صفت هستند که دارن صحبت اینو میکنن که آره این طرفدارای هر شبت که این که جنبش ملی نبوده، بلکه مردم از دکتر مصدق ناراحت بودن و طرفدارای آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی و آیت الله بروجردی اومدن تو خیابون برای ساقط کردن دکتر مصدق. الان پیش قراول این وطن فروشا همین موسا غنی‌نژاد شده، زاهد و عابد و زاهد و مسلمان و این آدم صهیونیست، ببینید چه مسلمان سه آتشه ای شده و جلو افتاده. اینان که در واقع هم دنیای اقتصاد و هم دنیای تجارت و اونی که هم میان و اعتماد و شرق و فرق و تمام اینا، باید وظیفه‌ای که این برنامه میتونه داشته باشه تحلیل بکنه که در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد، چه طبقاتی وجود داشتن، شیوه عملکرد این طبقات چی بوده، چه اشتباهاتی مرتکب شدن و چرا جنبش ملی شدن صنعت نفت. مسئله اینه که نمیدونم شاه حق عزل دکتر مصدق را داشته. مصدق میبایست 75-25 رو قبول میکرد. حرکتی که دکتر مصدق و جبهه ملی در اون زمان آغاز کرد سرآغاز کنفرانس باندونج بوده. کشورهای غیر متعهد آدم هایی مثل سوکارنو دکتر مصدق رو تجلیل میکردن، نیرره، جمال عبدالناصر، اینا بودن که در دهه 1950 کنفرانس باندونج رو به وجود آوردن. یک جنبش ملی در برابر و ضد امپریالیستی عظیم که شوروی در اون زمان هم ازش حمایت کرد. منتها حالا نمیخوام که وارد این بشم که چرا شوروی به اون روز، چرا به اون افول رسید و از هم فرو پاشید. این یک بحث پیچیده، مفصل و دردناکه که در واقع انقلابات سوسیالیست رو حداقل به مدت 100 سال عقب انداخت. اینا رو کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده و من شانس اینو داشتم که با پال شویزی و حریم اکراف و یاران مالتی ریویو سرکار داشتم که از دهه 1960 اینا انتقاد می کردن از شوروی و می گفتن این قابل دوام نیست. به هر حال این یک فاجعه تاریخی بوده و انقلابات سوسیالیستی و همینطور که گفتم حداقل به مدت یک قرن عقب انداخت و چه ضرباتی به ملیون زد. برای اینکه تا زمانی که شوروی قدرتی داشت به هر حال نیروهای ملی و بی‌طرف میتونستن دور هم جمع بشن، امیدی به وجود اومده بود که دکتر مصدق پیشگام این قضیه بود. مسئله نمیدونم همایون کاتوزیان که نمیدونم آره چرا قبول نکرد. مسئله مصدق فقط نفت بود یا کوتاه کردن دست انگلیس از تسلط سیاسی بر ایران؟ مسئلهش این نبود که درآمد بذاره بره بالا. یک مسئله ملی فوق العاده عظیم بود برای رهایی از دشمنان بشریت، نه تنها ایران، کل منطقه و افریقا، آسیا، امریکای لاتین. حالا صحبت از اینه که نمیدونم از نظر حقوقی این و آن و امثال هم که میباید این کار رو میکرد، میباید نمیدونم رفراندوم نمیکرد، رفراندومش غیر قانونی بوده و بعدش نمیدونم یه خر گذاشتن توی یه چادر، یه گاو گذاشتن توی یه چادر. از این مزخرفات جنبش ملی شدن صنعت نفت یک جنبش عظیم جهانی بود که دکتر مصدق پیش قرارانش بود. حالا خود من انتقادم هم روز 28 مرداد با پدرم گفت بمونید خونه، یعنی به حرف آقای لوی هندرسون سفیر امریکا گوش کرد، هنوز در واقع به نوعی امید یا حالا هر چی که بگی به امریکا داشت که فکر میکرد از استعمار انگلیس نجاتش بده. که این ضعف نیروهای خود اینه که چرا نیروهای ملی و نیروهای چپ ضعیف هستن. خود این احتیاج به یه تحقیق عظیم داره. در واقع هم ضعف نیروهای ملی یعنی صنایع ملیه که ما میدونیم چرا صنایع ضعیف بودن و بورژوازی که در زمان هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه اگر هر شبت که تاج امین و ضرب پیروز می شد و سرمایه های تجاری به سرمایه های صنعتی می اومدن، همونطور که در انگلیس، در فرانسه، در آلمان اتفاق افتاد یا در ژاپن در انقلاب میجی، امروز روز نیروهای ملی اینجوری ضعیف نبودن. در نتیجه صنایع عظیم به وجود می اومد، هم یک نیروی ملی عظیم و پرقدرت در انگلیس مثل کاپتن برایت به وجود می اومد و یا عرصبت که در آلمان به همین ترتیب و همین که به دلیل گسترش صنایع طبقه کارگر قدرتمندی به وجود می اومد و در چه چپ قدرتمندی به وجود می اومد و طبقه کارگر نمایندگان واقعی به وجود می اومد و نمایندگان قدرتمند بر پای خود ایستا و نه تا حدی پیرو. نتیجه این برنامه ذکر مصیبت به نظر من همینطور که گفتم صدها رادیو تلویزیون امثال هم هست که میتونن ذکر مصیبت بکنن. همیشه که فرزن خود من و شما بیخواب میکنه اینه که چه بر سرمون رفته، چی شده. و در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که باید ما تحلیلی داشته باشیم لااقل از 28 مرداد که چرا باشه که اش روبرو شد این جنبش پر عظمت، این جنبش ملی. باید ما تحلیل داشته باشیم و من جزئیاتش رو واگذار کردم به یه انسان دانشمندی که قریه همه دید که من وارد جزئیات نشدم، یه مقدار خاطرات شخصی خودم رو گفتم که هم ستون پنجم چه نقشی داشته و چه کسایی رو در واقع اینا خریدن، خانواده رشیدیان، و هم با نهایت تأسف آقای کاشانی و عصبت که یارانش که در واقع مثلا همین هایی که من در زندان باهاشون بودم و در سال 57 به قدرت رسیدم، فدایان اسلام. این راست، یعنی ما جمهوری اسلامی را باید بشناسیم که سال 57 کیا به قدرت رسیدن. کسایی که به قدرت رسیدن کسایی بودن که در برانداختن دکتر مصدق نقش اساسی داشتن. بنابراین دو نیرو موقعی که هم نیروهای ملی و هم نیروهای چپ ضعیف و یا غائب باشن، دو نیرو وارد میدان میشن. من مثال مصر رو زدم. بنابراین ما باید تحلیل جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی باید ببینیم چه بر سرمون رفته، نه اینکه حالا بیاییم روز و شب گریه بکنیم و مثلا بگیم که فلان پاسدارا که رفتن توی زندان زنان و امثاله هم و امثاله هم چه کار کردن. اینا توی رادیو تلویزیون های دیگه فتو فرابون وجود داره. بنابراین میخواستم در این حد راجع به این دو مطلب، این سوالی که عزیز کرد و اونایی که انتقاد کردن که تو چرا راجع به ایران صحبت نمی کنی، در حالی که مسائل جهانی شما عزیزان دقت بکنن که همین فرزن کنفرانس بریکس که یک مسئله جهانیه که اثرات عظیمی میتونه روی ایران داشته باشه و همینطور که گفتم این مسئله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست، برمیگرده به ایران، برمیگرده به ایران. اینا میان و میرن. و حالا باید صحبت بکنیم که چرا باید از این رژیم هم که به دلیل سیاست های داخلیش مطابق آمار، من یه آماری دیدم که اینو توی تلگرام نذاشتم، مال خرمگس، من نمیدونم خرمگس داستانش چیه، 69% از مردم ایران طرفدار امریکا، 85% ضد جمهوری اسلامی هم. لرزه به تن آدم در زمان شاه 6% طرفدار امریکا بودن، الان 69%، یعنی نزدیک به 70% در اثر عمل کرده جمهوری اسلامی. شما فکرشو بکنید آدم این آمارا رو که میبینه چه بر سرش میره آدم. دوباره امریکا برگرده، دوباره مستشاراشون برگرده، دوباره پایگاه نظامی، دوباره بغل دست هر وزارت خونه یه مستشار امریکایی بشینه که در زمان شاه بود، دوباره سواک برگرده، دوباره قتل عام‌های جدیدی صورت بگیره، امریکا میتونه ما رو نجات بده. آدم موقعی که به این چیزا فکر میکنه، در حالی که راه حل باید پیدا بکنیم که چطور مردم، کارگران، زنان، بازنشستگان، بارها و بارها من گفتم تمام اقشار جامعه باید به مبارزشون ادامه بدن تا از این رژیم گذار بکنن، گذار بکنن. اونایی که از من میخوان ذکر مصیبت بکنم، میدونم تو دلشون چیه، اینا براندازن، خیال میکنن من راجع به تمام این چیزایی که اسم بردم اگه بیام ذکر و مصیبت بکنم رژیم میفته. اینا در یه توهم خطرناکن. باید تو جامعه کار بشه، در بین کارگرا کار باید بشه، سازماندهی بشه، بسیج بشن تا یه روزی این رژیم رو بتونن ساقط بکنن، همینطور که رژیم شاه رو کارگرا ساقط کردن. این زمان میبره، براندازا میتونن یا شاید نمیتونن، خواهان تجیه ایران هم، خواهان این هم که ایران به سرنوشت سومالی، سودان، لیبی، سوریه، عراق گرفتار بشه. اینا باید تاریخشون رو بخونن و بدونن که براندازی در حال حاضر یعنی تجزیه ایران. باید از این رژیم طی مبارزات طولانی گذار بشه و این کار میخواد، سازماندهی میخواد، بسیج میخواد، رفتن در بین توده ها میخواد. بهانه ای هم ندارم، کاملا میشه در بین همه اینا کار کرد. کتاب به اندازه کافی هست، لیست کتاب ها رو که عزیزان برای من میفرستن من پرواز میکنم چیزی کتاب های الان در ایران هست که هر ورقش در زمان شاه 3 سال حبس داشته. همین کتاب مادر گورکی، کسی اگه سواک می گرفتش 3 سال زندان داشت حد اقل. عزیزان نمیدونن، یادشون نمیاد که چند نفر از کتاب فروشی ها توی زندان بودن و چه شکنجه هایی بهشون می دادن به خاطر فروش کتاب. یه کتاب ممنوعه از این سفید نمیدونم چی از اون زیر در می آوردن می دادن. الان کتاب در ایران بیداد می کنه، تمام به اصطلاح بحث های داغ عظیم وجود داره، حتی دستگاه های ارتباط جمعی مربوط به خود رژیم، اینا رو باید قدرش دونست و باید به مبارزه ادامه داد تا از این رژیم گذار کنیم و نه براندازی. بنابراین در این حد من میخواستم حالا در کدوم برنامه راجع به این که در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد، چطور امپریالیسم بعد از 25 سال خیانت رژیم شاه، لگد کوب کردن ایران زیر پوتین 50,000 سرباز و مستشار، تاریخ مصرفش تموم شد برای امپریالیسم. با تجربه خودم بیشتر چیزایی که من اینجا مطرح کردم تجربه شخصیم بوده که چطور زیر پای شاه رو خالی کردم. من موقع تو زندان شاه بودم، مترجم اینایی بودم که صلیب سرخ رو که آقای کارتر فرستاد، و چطور موقعی که اینا اومدن شباکی ها تبدیل به یه مشت موش آب کشیده شدن. یعنی چه؟ یعنی رژیم ساقط شد، همون موقع ساقط شد. برای اینکه رژیم هایی که امریکا مثل پینوشه و امثال هم یا شاه ایران رو بر سر کار میاره به زور شلاق، که خلاق هست خودشون میگفتن شلاق خلاقه، سر پا میمونن، شلاق و که از دستشون بگیریم میفتن. با آقای کارتر و امپریالیست میدونست که چطور زیر پای شاه رو خالی بکنه، هم به دلیل اینکه مریض بود، هم پسرش عرضه‌ای نداشت، جانشینی نداشت، و در نتیجه نمک شده. اینا در جای دیگه مطرح نشده به این شکل که چطور در نجف یه آلترناتیو نمک شده داشتن. بعضی از چپ ها از این حرف یا خیلی های دیگه خوششون نمیاد، ولی باید مطالعه بکنن. اگه تعصب نداشته باشن باید مطالعه بکنن که ببینن خمینی یه ضد امپریالیست بوده یا اینکه با امپریالیست کاملا در رابطه بوده. از طریق مرکبت که همین آقای یزدی، ابراهیم یزدی جاسوس CIA نمکزده داشتنش، زیر پای شاه رو خالی کردن، آقا رو ببردنش و انتقال قدرت توسط جنرال هایزر، مدارک خود CIA نشون میده. ولی هر کی میخواد بدش بیاد از این حرفای من، انتقال قدرت توسط جنرال هایزر صورت گرفت که هم ارتش هم ساواک هم ژاندارمری رو تحویل خمینی و یارانش داد. اگر امریکا پشت این آدم نبود و جنرال هایزر این کار خائنانه رو نمی کرد، به همین شادگی خمینی نمیتونست به قدرت برسه. برای اینکه اینا عجله داشتن که هرچی زودتر قدرتش رو تحکیم بکنه برای قلقم هم چپ ها که تازه مجاهدین که تازه از زندان بیرون اومد و وحشتشون برداشته بود. مصمم اینا دیگه تجربیات شخصی خود منه توی اهواز که من میدونم اینا چه کار کردن، چطور به سخنرانی های من حمله کردن و میخواستن منو همونجا بکشن. توی خود من چیز سخنرانی، یکی از سخنرانی هایی که دکتر زرفشان هم اونجا بود، اول اون سخنرانی سر، بعدش که من رفتم پشت بلنگو، همین لشکر جرار حمله کردن و میخواستن منو بکشن و من مجبور شدم که از بشون جان سالم به در ببرم. اینا تجربیات شخصی منه. خب این نیروی اهریمنی به قدرت رسید و به مدت 25 سال حداقل خود خمینی در 10 سال اول بارها و بارها اینا دیگه چیزایی که گفتم تجربه شخصی خود منه که کسی هر چه بیاد حرفی. حالا خدماتی که خمینی در 10 سال اول عمر لجن‌آلودش تا موقع درگذشتش به امریکا کرد شاه نمیتونست بکنه، بنابراین که میخواست از طریق نجف و کربلا بله قدس رو بگیره. به هم موساد و هم سیایه گفتنش دست درد نکنه، حتما بیا و قدس رو بگیر. دول کنتینمنت سخنیسا این اسمش رو گذاشتن دول کنتینمنت. هر وقت عراقی مثال پیش روی میکرد اخبار جاسوسی رو میدادن به ایران، هر وقت ایرانی مثال پیش رفت میکرد به عراق کمک میکردن. دول کنتینمنت هر دو میباش تضعیف میشدن به نفع اسرائیل و در همین فاصله اسرائیل تونست مردم فلسطین رو سرکوب بکنه، کل اقام بکنه. یعنی با منافع امپریالیست خانایی کامل برنامه پیاده کردن حکومت اسلامی. و بعدش هم امپریالیست میدونست که اسلام سیاسی دو تا دشمن داره، یکی نیروهای ملیه، در اینکه اصولا نیروهای اسلام سیاسی و یا خود خمینی به ملت اعتقادی ندارد. سر پله های هواپیما چی ازش پرسیدن؟ گفتنش در از این 15 سال هیچ کنه ناراحتی داشتی؟ پف، گفت پف. ایران امت مسلمان اسلام ملت هم دشمن خونین نیروهای ملی و هم چپ و CIA از طریق آقای ابراهیم یزدی که تمام نیروها رو مثل کف دستش میشناخت و دوست جونک و جونی آقای ریچارد کاتون، جاسوس برجسته و کارکشته CIA، همه اطلاعات رو بهش میداد و میدونست دقیقا نیروها کیان و چطور باید قلقم بشن. ادامه دارن تا به آرزوهاشون رسیدن، هم نیروهای چپ هم مجاهدین یعنی چپهای مذهبی و غیر مذهبی و هم نیروهای ملی تارمار شدن. شوروی از هم فرو پاشید و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. آقای فوکویاما پایان تاریخ را اعلام کرد و آقای پال ولفویتس تئوری تسلط بلا منازع در کل جهان را که 7 کشور می باش از پا در می آمدن. بارها و بارها اینا را من صحبتش کردم از جمله ایران. از اون موقع که جمهوری اسلامی در برابر این سیاست وای میشه و وایساد. حالا از اینجاست که بعضی ها وقت با این سیاست خارجی مخالفت میکنن، از جمله اصلاح طلبا، طرفدارای روحانی و امثالهم و امثالهم. بنابراین سیاست داخلی اینا، من حالا یه مسئله رو چون اینا رو بارها و بارها گفتم، من نمیخوام ذکر مصیبت اینجا بکنم. باید دلائل اینه که ایران به اینجا و به وضعیت امروزی رسیده باید ببینیم یک پروسه تاریخی بوده، کدوم طبقات در این جریانات شرکت کردن، کدوم شکست خوردن، کدوم پیروز شدن، داستان چیه، وضعیت بین المللی چی بوده و الان چیه، وضعیت ایران در خاورمیانه یا آسیای غربی چی هست، چی بوده و الان چیه. تک تک اینا باید تحلیل بشه تا ببینیم الان چی داره میگذره و راه حل چیه. گفتم مثل یه پزشکی که باید تشخیص بیماری داده بشه تا یه داروی رو پیدا بکنیم برای علاجش. بنابراین آنچه که یادم رفت، نه تنها خمینی در عرض اون 10 سال به دلیل همین در واقع همسو بودن با سیاست های امپریالیسم که حکومت اسلامی میخواست پیاده بکنه، کاملا تطابق داشت با سیاست های امپریالیسم و گفت به به و چه چه. برای که ما میدونیم یکی از دلایلی که شاه را انداختن این بود که با عراق، به عراق حمله نکرد، حمله نظامی، و از اون موقع به بعد اسرائیل مطلقا دیگه شاه را نبخشید صهیونیستا. اینو تریتا پارسی توی کتابش به دقت آورده، سنده یکی از دلایلی که شاه تاریخ مصرفش تموم شد این بود که به عراق حمله نکرد. و کسی رو میخواستن که به عراق حمله بکنه، حمله بکنه یعنی انقدر تحریک و تحریک و تحریک و هدفش گرفتن نجف و کربلا و رفتن به طرف قدس باشه و در نتیجه جنگ دنباله یک سیاسته. باید ببینیم سیاست چه کسی گرفتن نجف و کربلا و قدس بوده، آیا دولت عراق یا خمینی. جنگ دنباله یک سیاسته، ولی بعد از خمینی هاشمی رفسنجانی میاد که من دارها گفتم در بند یک ابین که شبک و CIA روی فدایان اسلام یعنی قتله منصور که من باشون در زندان بودم 1 سال یا بیشتر کار کردن و 2 تا فتوا ازشون گرفتن، علیه چپ یعنی کفار، علیه مجاهدین یعنی منافقین، یعنی حکم قتل عامشون رو، حکم قتل عام این دونیزو رو از اینا گرفتن، عبورنشون پای تلویزیون به شاه سپاس گفتن و آزادشون کردن تا اومدن خمینی رو آماده بکنن. ولی حکم قتل عام رو اول ازشون گرفتن و بعد آزادشون کردن. و این حکم قتل عام در زندان ها صورت گرفت در سال 1367. 4 تا 5 هزار انسان حلقاوی شدن یا تیربارون شدن. چرا؟ چون میخواستن برنامه بعدیشون رو پیاده بکنن. این یک شوک درمانی بود برای پیاده کردن برنامه خائنانه و ضد انسانی که هاشمی رفسنجانی پیاده کرد. تعدیل ساختاری، structural adjustment، واشنگتن کنسنسس. هاشمی رفسنجانی در بند یک اوین با سواک CIA کنار اومده بود و این برنامه خائنانه رو پیاده کرد که در نتیجه اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده، که موسی غنی نژادها، طبیبیانها، فعاد نمیدونم نیلیها، مسعود نیلیها و نوبختها از توش و جهانگیریها و روحانیها از توش، زنگنه ها میان بیرون، آخوندی ها میان بیرون. اینا اومدن تو میدون. تعدیل ساختاری. نقش خامنه ای چی بوده؟ نقش داشته. شما عزیزان به اساسات که قانون اساسی نگاه بکنن از بند 43 تا 53 که همین موسی غنی نژاد وطن فروش یک آره تقصیر اقتصاد ما که به امروز رسیده اینا، عزیزان باید اینا رو بخونم که ببینن اصل 43، اصل 44 تا 53 چه چیزای ترقی خواه توش هست. اگه اینا پیاده می شد ایران اقتصادش این بود، وضع طبقه کارگر این بود. خامنه ای اصل 44 رو فقط بر نداشته با حکم حکومتش، از 43 رو برداشته تا 53، یعنی اون بخش از قانون اساسی که میتونست به مردم ایران، به طبقه کارگر ایران کمک بکنه. بنابراین خامنه ای نه تنها هاشمی رفسنجانی، خامنه ای نشون داده که دشمن قسم خورده طبقه کارگر ایرانه. این هم هست، از یه طرف اون سیاست خارجیشه. به چه دلیل من میگم تضاد وجود داره بین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سیاست داخلی ضد مردمیش؟ و بارها و بارها گفتم که آنچه که تعیین کننده است سیاست داخلیشه و نه سیاست خارجیست. علی رغم اینکه آره عمر جمهوری اسلامی رو با پیوستن به بریتش طولانی‌تر خواهد شد، حتی نیویورک تایمز اینو اذعان داره میکنه، حتی روزنامه های وطن فروش مثل هم میهن و دنیای اقتصاد، همین امروز صبح عزیزان بخونم، عمر جمهوری اسلامی رو به صورت طولانی تر می کنه. منتها در تحلیل آخر به قول معروف آنچه که سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد سیاست های داخلیشه. بنابراین من در این حد می‌خواستم، قرار بود من جوابی به این عزیزان بدم که تو چرا راجع به ایران صحبت نمی کنی؟ جواب من اینه که ما ذکر مصیبت اینجا میشیم که ذکر مصیبت بکنیم. همه میتونن و تمام این رادیو تلویزیون هایی که از ایران اینترنشنال همسال هم روز و شب مردم تو خونه هاشون، من اطلاع دارم، یا به بی بی سی نگاه میکنن یا صدای امریکا یا ایران اینترنشنال یا ملاتو، ذکر مصیبت دائم. بعد ببینیم چرا این مصیبت ها، چرا کشور ما، ملت ما دچارش شدن. در این حد من فکر میکنم باز یک ساعت اول برنامه، در واقع من ناچارم حالا اخباری که بوده هر شبت که کنفرانس بریکس که ما میدونیم، شما دقت بکنید دنیای اقتصاد تا پنجشنبه میگه فاصله ایران تا بریکس بازوی پژوهشی اتاقی ایران نشان میدهد که فاصله ایران تا نقطه مطلوب و پیوستن به بریکس زیاد است. تا پنجشنبه دنیای آزاد، دنیای چیز، روزنامه همیان آرزوهای بزرگ بریکس، به همون اندازه ناراحت هم روزنامه استحتل هم که نیویورک تایمز یا فرزن مقاله کثیف و پلیدی که اطلاعات نوشته، هر شبت که اینا. بنابراین من برمیگردم حالا در بعدش هم مسئله سقوط هواپیمای آقای پریگوژین. در این زمینه من به عزیزان پیشنهاد میکنم راجع به این سقوط هواپیما دو تا مقاله درجه یک، یعنی در واقع یه سخنرانی الکساندر مرکوریش، به تحلیل مفصل راجع به این قضیه مال ویروزش الکساندر مرکوریس، یکی دیگه در ایندین پانچ لاین بهادرا کومار دیپلمات برجسته هندی، مقالات زیاده ولی بعضی از مقالات به آدم یاد میده. بهت را کمار یکی از اوناست که تحلیلاش درجه یکه توی ایندیان پانچ لاین. به همین ترتیب همینطور که گفتم تحلیلای متعددی اومده. ولی فرزان حالا چیز میگه که آیا واقعا به نفع روسیه به نفع پوتین بود که وسط کنفرانس بریکس یه همچین سانهیز اتفاق بیفته؟ و میتونستن تو افریقا یه نفر تکتیر اندازه بهش بگن مرتب میرفته افریقا، مرتب میرفته وسط این کنفرانس مال بریکس یه همچین سانهی وحشتناکی بین مسکو و سن پترزبورگ صورت بگیره. در هر حال البته الان به سر اون جعبه سیاهش به دست اومده، دارن روش تحقیق میکنن و دارن روی مسئله فرنزیک یعنی پزشکی نظام پزشکی به سر چیز دارن روش کار میکنن و منتظر هر شبت که نتایجش باید بمونیم. ولی مسئله ورود ایران به بریکس به نظر من یک واقعه بسیار پر اهمیته، به ویژه که هم عربستان هم امارات و هم ایران وارد شدن و این پیوند بین ایران و عربستان رو مستحکم‌تر میکنه و این فوق العاده برای آینده کشورمون. همینطور که گفتم مسئله فقط برشود جمهوری اسلامی نیست، برای آینده کشورمون اهمیت داره. بنابراین این رو باید به فال نیک گرفت. نیروهای چپ ملی از این چیزها دفاع میکنند، در اینکه یک مسئله مربوط به این رژیم و اون رژیم نیست، این یه مسئله ملیه، این یه مسئله که مربوط به این گربه میشه یعنی کشوری به نام ایران میشه. ملی بودن اینه دستانش ده ها. ولی من نصفت که میرم روی مقاله جفری ساکس و اینکه اخبار اوکراین اهمیت تاریخی و جهانی داره. اینا میخواستن اقتصاد روسیه رو از بادر بیارن. من آمارهاش رو برای عزیزان خوندم که روسیه در عرض این یک سال و نیم نه تنها از نظر صنعتی عجیب پیشرفت کرده، ابداعات اختراعات و شب و روز هفت روز هفته 24 ساعت صنایعش داره کار میکنه، بیکاری کاهش پیدا کرده، درآمد مردم بالا رفته، روبل تثبیت شده و در نتیجه نه تنها نظر صنعتی پیش رفت کرده، نظر اقتصادی به طور کلی، نظر جنگی چطور. در حال حاضر نزدیک به 700 هزار نیروی آماده داره، در حالی که ما می‌دونیم اوکراین که یه زمانی با کمک میلیارد دلاری ناتو، امریکا و اروپا یه ارتش 600 هزار نفری درست کرده بود، عملاً از بین رفته. عزیزان به مصاحبه ای که داگلس مکگرگور با عرصوی تکر کارلسون مصاحبه مفصل یک ساعت هست، عزیزان باید این مصاحبه رو نگاه بکنن و داگلس مکگرگور رو که من قبلا راجع بهش صحبت کردم افسر ارتش امریکاست، در جنگ عراق بوده و غیره و غیره و یه مورخه، دکترا داره و در وقتی آدم نظر به اصطلاح تاریخی یه دانشمنده، فقط یه افسر نظامی نیست. در این مصاحبه ای که با تکر کارلسون داره مفصل صحبت میکنه که چه بر سر اون ارتش 600 هزار نفری رفته، عملا از پا در اومده، 400 هزار کشته دادن، حالا چقدر زخمی دارن، چقدر دست و پاشون رو دست و پاشون قطع شده، 50 هزار تا حد دقیقا. در نتیجه اینا شکستشون قطعیه و این شکست از نظر تاریخی و جهانی اهمیت فوق‌العاده داره. بنابراین من از نظر صنعتی گفتم، از نظر اقتصادی گفتم، از نظر نظامی گفتم، از نظر سیاسی چی؟ الان دولت ارسابت که فدراسیون روسیه به شخص پوتین بالای 85 درصد مقبولیت و محبوبیتش. بنابراین همه اینا برای کشورمون هم اهمیت داره. ما فکر نکنیم فقط مسئله اوکراینه یا جنگیه که بین این دوتا نیرو، موقعی که به امپریالیسم، موقعی که به ناتو ضربه وارد بشه، یعنی دشمنان بشریت ضعیف میشن یا بشریت قوی میشه. بشریت یعنی 85 درصد از جمعیتی که دنبال اینا نرفته. الان حداقل 40 کشور میخوان وارد بریکس بشن و ارز یا به اصطلاح پول آلترناتیو به وجود بیارن. بنابراین اینا اثرات مثبتی روی کشور ما و آیندهش میذارن. این مقاله که من میخوام بخونم مال جفری ساکس و اول ماه اوت، یعنی در واقع حدود یک ماه پیش. جو بایدن، مقاله مفصله و من مقدمه مفصلش رو فقط یک بخشش رو آوردم، ولی میخوام این تواریخ رو برای عزیزان بخونم که اینا چه قولهایی دادن و چطور زدن زیرش. همین رفتار با کشور ما دارن میکنن. جو بایدن در سراسر زندگی سیاسیش در خدمت مجتمع نظامی صنعتی بوده است و بانک های ایالت دلاور، خود و خانوادش رو بانک های ایالت دلاور و خانواده دوپان که صنایع شیمیایی خانواده دوپان در همین ایالت دلاور هستن. اینا آقای بایدن و خانوادش رو بردن بالا. او بیوقفه طرفدار گسترش ناتو بوده است در تمام زندگی سیاسیش و از جنگ های مخرب و بی‌ثبات کننده در افغانستان، سربستان یعنی یوگسلاوی، عراق، سوریه، لیبی و اکنون اوکراین با تمام قوا دفاع و پشتیبانی کرده است. همین آقای جو بایدن. او از افسران ارتشی که خواهان افزایش هرچه بیشتر بودجه نظامی هستند و دائم قول میدهند که فردا یا پس فردا در جنگ پیروز خواهیم شد، هنوزم میگم در جنگ پیروز خواهیم شد، تبعیت میکنند. علاوه بر آن بایدن و تیم همکاران او، یعنی کیا؟ آقای انتونی بلینکن، آقای جیک سالیوان و خانم ویکتوریا نولند، به قرار تبلیغات دروغین خود را باور کرده و فکر می‌کنند که تحریم‌های غرب اقتصاد فدراسیون روسیه را از پا در خواهد آورد. اینا رو جفری ساکس داره میگه که تو بطن قضایا بوده از 1990، از دهه 1980 که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل میشه، هم با شوروی سابق و با گورباچف و شورناته در ارتباط بوده، هم با یلسین، هم بعدش با عرشبتی با پوتین و دولت فدراسیون روسیه. بنابراین میدونه چی داره؟ تاریخ متأخر امریکا رو مثل کف دستش میدونه و فکر میکنن که تحریم های غرب اقتصادی فدراسیون روسیه را از پا در خواهد آورد و اسلحه های معجزه‌آسای آنها از جمله توپ های هایمارس فدراسیون روسیه را شکست خواهد داد یا هواپیماهای F-16. به طور همزمان به مردم امریکا سفارش میکنن که به 6000 بمب اتمی روسیه توجه نکنن، این خطری نداره، باید خودمونم وارد جنگ بشیم. تنها راه نجات اوکراین برقراری صلح از طریق مذاکره است. این نظر جفری ساکسه. حالا برای کمک به مردم برای فرارفتن از روایات و گفته های دروغین و فریبکارانه بایدن و دستگاه های ارتباط جمعی میخواهم اشاره زمان بندی شده ای از رویدادهای مهم 33 سال گذشته که به جنگ اخیر اوکراین منجر شده اند ارائه بدم. یک، میره به 31 ژانویه 1990. وزیر خارجه آلمان آقای دیتریش گنشر به رئیس جمهور شوروی یعنی گورباچف قول میدهد که با یکی شدن دو آلمان و انحلال پیمان ورشو ناتو به سوی شرق گسترش نخواهد یافت. آقای دیتریش گنشر یکی آدم متمدن، یکی آدم آلمانی پیشرفته، یکی از اهالی باغ سرسبز اروپا چنین قولی میده. یعنی ناتو به مرزهای شوروی نزدیک نخواهد شد. دو، نهم فوریه 1990 وزیر خارجه امریکا جیمز بیکر بانکدار بزرگ با میخائیل گورباچف به توافق میرسد که گسترش ناتو قابل پذیرش نیست. سه، 29 ژوئن تا 2 جولای 1990 33 سال پیش دبیر کل ناتو آقای منفرد وارنر خطاب به هیئت عالی نمایندگان روسیه میگوید، نقل قول، شورای ناتو و خود او مخالف گسترش ناتو هستند. 4، اول جولای 1990 مجلس اوکراین یعنی رادا اعلامیه حاکمیت دولت را به تصویب می رساند. تازه اوکراین می خواد جدا بشه که در آن سوویت سوسیالیستی اوکراین رسما اعلام می کند که هدفش دولت و کشوری به طور دائم بی‌طرف است که در هیچ بلوک‌بندی نظامی شرکت نخواهد کرد. آغاز استقلالشه و از سه اصل احتراز از داشتن نیروی اتمی پیروی خواهد کرد، یعنی از قبول ساختن و خرید بمب اتمی احتراز خواهد کرد. 5، 24 اوت 1991 اوکراین بر پایه اصول فوق یعنی بی‌طرفی و غیر اتمی شدن اعلام استقلال میکنه. 24 اوت 1991 بنابراین بی‌طرفی و غیر اتمی شدن. 6، اواسط 1992 مقامات یا گردانندگان سیاسی دولت بوش برخلاف تمام قولهایی که به مقامات شوروی و و فدراسیون روسیه داده بودن، هم به شوروی هم به فدراسیون روسیه بعد از فروپاشی شوروی، به طور مخفی به توافق جمعی میرسن که ناتو رو گسترش بدن. اواسط 1992 این در واقع جربوش اوله، نه پسرش. و این زمانیه که آقای پاول ولفوویتس معاون وزیر دفاع و تز معروفش رو و مقاله معروفش رو می‌نویسه که در هشتم ماه مارس نیویورک تایمز بخش هایش رو به چاپ رسوند، منتشر کرد و من بر پایه اون مقاله مفصلی نوشتم. بنابراین تصمیم میگیرم در خلاف تمام قولهایی که دادم، 8 جولای 1997 در گرد همایی سران کشورهای عضو ناتو در مادرید، این 1997 در زمان کلینتونه، از لهستان، مجارستان، جمهوری چک برای مذاکره جهت ورود به ناتو دعوت می کند. 8 سپتامبر و اکتبر 1997 در مجله فارن افیرز شماره 7 اکتبرش زبیگنیو برژینسکی زمانبندی مشروع گسترش ناتو رو تعیین می کند. درست همین سال 1970 که صفحه شطرنج بزرگ رو می‌نویسه که چطور ما باید بر اوراسیا مسلط بشیم، دنباله بحث جان هیلفان مکیندر، زبیگنیو برژینسکی دنباله اونه. بنابراین تعیین می‌کنه که برای ورود اوکراین سال بین 2005 تا 2010 را تعیین میکنه آقای زبیگنیو برژینسکی. 9 24 مارس تا 10 ژوئن 1999 ناتو صربستان را بمباران میکنه. به یاد بیاری که آلمان پیشگام این قضیه بود، یوگسلاوی رو. فدراسیون روسیه این بمباران را نقض وقیحانه منشور سازمان ملل می خواند. 10 مارس 2000 رئیس جمهور اوکراین کوچما، یکی از اولین رؤسای جمهوریه که تازه در واقع مستقل شده، این آدم معتدلی بود کوچما، همیشه به عنوان میانجی دخالت میکرد، اعلام میکند مسئله پیوستن اوکراین به ناتو مطرح نیست، چرا که این مسئله فوق العاده پیچیده و دارای زوایای مختلفی است. عملا کوچما مخالفت میکنه. 13 ژوئن 2002 امریکا به طور یک جانبه از قرارداد سلاح‌های ضد بالیستیک انتی بالیستیک بیرون می آید. ما می دونیم زمان جورج دبلیو بوش یک جانبه بیرون اومد. معاون کمیته دفاعی مجلس روسیه این کار را حادثه ای زشت یا ناهنجار در ابعاد تاریخی می خواند و خطرناک. 12 نوامبر 2004 در اوکراین انقلاب مخملی نارنجی صورت می‌گیرد. برای عزیزان توضیح دادم یانوکوویچ و یوشچنکو با هم دیگه مبارزه انتخاباتی میکردن. عملا یانوکوویچ رأی آورده بود. بعد معلوم نیست چه دوایی یوشچنکو بهش دادن یا خورد که تمام صورتش ذوب شد. در نتیجه انتخابات رو به هم زدن. یه دفعه یوشچنکو از تو صندوق بیرون اومد. در اوکراین انقلاب مخملی نارنجی صورت می‌گیرد که در غرب انقلاب دموکراتیک خوانده می‌شود. یوشچنکو که به قدرت رسید رئیس جمهور شد، یکی از اولین کارهایی که کرد استیفن بندرا رو که در واقع رئیس و رهبر نئونازی ها و نئوفاشیست هاست به عنوان قهرمان ملی ازش تجلیل کرد. یوشچنکو دولت روسیه اون را قدرتگیری ساختگی و زوری از سوی غرب خواند، آن هم با کمک آشکار به پیمان و پنهان دولت امریکا، که خود من اضافه کردم رقابت میان یانوکوویچ و یوشچنکو. انقلاب نارنجی کردم. 13 دهم فوریه 2007 پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ از کوشش امریکا برای ایجاد جهان تک قطبی با کمک ناتو، ما میدونیم این کنفرانس مهمی بود که پوتین شرکت کرد، بعد از اون دیگه شرکت نکرد و بهشون هشدار داد شما بر سر افغانستان این آوردی، عراق این آوردی، یوگسلاوی این آوردی، هر سبت که تا مرز روسیه ناتو رو گسترش دادید. enough is enough، بس است. بنابراین در کنفرانس امنیتی مونیخ از کوشش امریکا برای ایجاد جهانی تک قطبی با کمک ناتو انتقاد میکند و میگوید من فکر میکنم همکنون آشکار است که گسترش ناتو تحریک جدی و آشکاری است که اطمینان و اعتماد متقابل میان ما را از بین میبرد و ما حق داریم بپرسیم هدف این گسترش ناتو علیه کیست؟ و آن قول هایی که شرکای ما پس از انحلال پیمان ورشو به ما دادن چی شد؟ اون قول هایی که به ما دادید. 14 اول فوریه 2008 سفیر امریکا در فدراسیون روسیه ویلیام برنز که رئیس CIA سلام نمیخواد جز کابینه هم بشه نمیخوام واردش بشم که این آدم چطور خودشو فروخت برای اینکه وارد کابینه بشه، برای اینکه تنها آدمی بود که یه مقدار به قول معروف آدم بالغی بود توی این دولت آقای بایدن، چون بهش قول داد بایدن که وارد کابینهش بکنه، رفت یک نطق کثیف و لجن آلوده کرد که آبروی خودش رو برد، برای اینکه تنها شخصیتی بود که هنوز دسا خودش رو نگه داشته بود. آقای ویلیام برنز بلا بیارنش تو کابینه شرکت بکنه. سفیر امریکا در فدراسیون روسیه ویلیام برنز تلگراف محرمانهی به کندولیزا رایس مشاور سیاسی جورج دبلیو بوش میفرستد، مبنی همین این که نیت ایز نیت، نه یعنی نه، خط قرمز فدراسیون روسیه است. گسترش ناتو به سوی شرق خط قرمز فدراسیون روسیه است. برنز که اون موقع سفیر بود توی فدراسیون روسیه در این تلگرام تأکید میکنند که اوکراین، ورود اوکراین و گرجستان به ناتو نه تنها موجب خشم و ناراحتی شدیده عرض شود که بلکه نگرانی شدیدی در مورد پیامدهای ثبات و امنیت منطقه به وجود می آورد. 15 18 فوریه 2008 دولت امریکا علی‌رغم مخالفت و اعتراض شدید روسیه استقلال کاسوو رو به رسمیت میشناسم. ولی حالا که به جزیره کریمه اگر رفراندوم کردم 97.5% رأی دادم، اون جدایی طلبانه است و به رسمیت نشناختم. ولی مال کسروا رو بدون اینکه سازمان ملل روش چهره بذاره، هیچ جامعه بین المللی روش چهره بذاره، فقط امریکا. دولت روسیه اعلام میکند که استقلال کسروا حق حاکمیت جمهوری صربستان و منشور سازمان ملل یعنی اصل 1244 قرارداد هلسینکی و گروه رابط را نقض میکند. سوم آوریل 2008 همینجور میره جلو، یک به یک ناتو اعلام میکند که اوکراین و گرجستان عضو ناتو خواهند شد. این در کنفرانس بوخارسته در 2008 زیر فشار امریکا. هم مرکل مخالف بود هم کشورهای دیگه، فقط امریکا و جورج دبلیو بوش اصرار داشت. فدراسیون روسیه اعلام میکند ورود اوکراین و گرجستان به ناتو خطای استراتژیک بزرگی است، در اینکه ما بدونیم هدفشون چی بود، که دریای سیاه رو به طور کامل محاصره بکنند. طرف غرب دریای سیاه ما میدونیم هر شبه که ترکیه است که عضو ناتو است، هم سیش هر شبه که رومانی و بلغارستان که همشون جزء ناتو هستند، میخواستن گرجستان و چیز رو هم اوکراین رو وارد کنن که به طور کامل طرفشون ما میدونیم گرفتن بندر سواستوپول بوده از اول. هر شبت که فدراسیون روسیه اعلامه ورود اوکراین و گرجستان به ناتو خطای استراتژیک بزرگیست که پیامدهای بسیار وخیمی برای امنیت کل اروپا خواهد داشت. 20 آگوست 2008 دولت امریکا اعلام میکند که موشک‌های بالیستیک دفاعی در لهستان مستقر خواهد کرد و بعدش در رومانی، که پوتین بهشون گفت اینا دفاعی نیستن، اینا میتونن بمب اتم توشون بذارید و گذاشتن. توی لهستان که فاصلش تا مسکو چقدره و در رومانی و سپس در رومانی مستقر میکنن. فدراسیون روسیه به این عمل سخت مخالفت میکنه. 28 ژانویه 2014 خانم ویکتوریا نولان معاون وزارت خارجه امریکا و جفری پیک سفیر امریکا در اوکراین در یه مکالمه تلفنی معروف خود که در هفته فوریه در یوتیوب گذاشته شد، نقشه تغییر رژیم در اوکراین را آشکار کردن. که من اینجا چند بار راجع به این مکالمه تلفنی تو این برنامه صحبت کردم، که خانم ویکتوریا نولان موقعی جفری پیات راجع به اروپا که نظر اروپا چیه صحبت کرد، ویکتوریا نولان گفت بهش گفت اف یوروپ باید یکسن یک بیاد سرکار، یکس باید بیاد سرکار. در این مکالمه نولان به پیات میگوید که جو بایدن حاضر است در این کار به ما کمک کند. آقای جک سالیوان دوست بسیار نزدیک خانم هرچبت کلینتون 21 فوریه 2014، اینا تاریخ های فوق العاده مهمیه در این جنگ. 21 فوریه 2014 دولت های اوکراین، لهستان، فرانسه و آلمان برای حل بحران اوکراین به توافق میرسن. اینا میان به کیف و خواهان انتخابات زودرس در همون سال 2014 به جای 2015. ویکتور یانوکوویچ بهشون گفت من کنار میرم. این جریان میدان رو متوقفش کنید، چون میدونست هدفشون چیه. گفت من کنار میرم و انتخابات به جان که 2015 باشه 2014 انجام میده. و اینا موافقت کردن و هم دولت متمدن فرانسه هم دولت متمدن آلمان، خانم همین مرکل، فکر میکنم اون موقع اولاند رئیس جمهور فرانسه بود، در همون سال 2000 نیروهای راست افراطی یعنی طرفداران باندرا و دیگر نیروهای مسلح برعکس خواهان استعفای فوری یانوکوویچ میشوند، به ساختمانهای دولتی حمله میکنند و موجب فرار یانوکوویچ میشوند، کودتا میکنند. دیمتری یاروش برای اینکه این تظاهرات میدان صلح‌آمیز بود و یانوکوویچ حاضر بود کنار بره، آقای دیمتری یاروش مال عصبت رایت سکتر یه نئونازی شناخته شده است، اسلحه پخش کرد و بعد یه در رو روی پشتبون گذاشتن، تیراندازی کردن و اینو از یک تظاهرات مسلمت آمیز تبدیل به یه چیز مسلحانه کردن و میدونست یانوکوویچ که میخوان بکشنش. پارلمان بلا فاصله بدون پروسه استیزا رئیس جمهور را معذول میکنن، یعنی کودتا کردن. وقت من تمامه، اینو ادامه میدیم که بعدن چه اتفاقاتی میفته. بنابراین من این تاریخ رو، تاریخچه رو از زمان جفری شک تا کودتای عرصبت فوریه 2014 رسوندن. هفته های آینده اینو ادامه میدیم. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب در وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد برنامه میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و به اینستاگرام و به توییتر و بعدش هم میره به mwahid.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.